دوازده نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید، بیدار هستید و اولین ثانیه‌های بامداد سه شنبه خودتون رو، اولین لحظه های شروع 14 خرداد ماه رو با ما طی می کنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم، همراه با بقیه همکارانم با شما این تا 45 دقیقه آینده. خبرها رو بشنویم. ابتدا با مینا بهارمند. سلام بر تو.
سلام به تو آزاده و شب بخیر همه شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا از سرکوبی تظاهرکنندگان در ترکیه ابراز نگرانی کرد و از دولت ترکیه خواست صبور باشند. جان کری در کنفرانس خبری روز دوشنبه در واشنگتن گفت که آمریکا از دریافت گزارش‌های مربوط به توسل ماموران پلیس به زور بیش از حد و مجروح شدن شمار زیادی از معترضان ناخشنود است و از مقام‌های ترکیه می‌خواهد درباره بروز خشونت‌ها تحقیق کنند و از همه طرف‌ها نیز می‌خواهد از دست دادن به اعمال تحریک‌آمیز یا خشونت‌آمیز خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کنفدراسیون سندیکای کارمندان ترکیه روز دوشنبه اعلام کرد که روزهای 4 و 5 ژوئن، 14 و 15 خرداد در اعتراض به نحوه سرکوب تظاهرات 4 روز گذشته و آنچه دشمنی دولت با دموکراسی خوانده است به اعتصابی هشدار دهنده دست می‌زنند. کنفدراسیون سندیکای کارمندان ترکیه از 11 سندیکای مختلف تشکیل شده و حدود 240 هزار عضو دارد. یک مقام نظامی آمریکا روز دوشنبه از فرستادن یک سامانه موشک پاتریوت و جنگنده‌های F-16 به اردن برای تمرینات نظامی خبر داد. این مقام نظامی آمریکا به خبرگزاری‌ها گفته است که این تسلیحات برای مقابله با تهدیدی که جنگ داخلی سوریه متوجه اردن کرده فرستاده می‌شوند و ممکن است برخی از آنها برای تقویت توانایی دفاعی اردن به درخواست دولت این کشور در آنجا باقی بمانند. شبکه ایران وبسایت روزنامه دولتی ایران نوشته است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران امسال جزو سخنرانان مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی نیست. به نوشته شبکه ایران، این برای اولین بار در 23 سال گذشته است که نام یک رئیس جمهوری اسلامی از فهرست سخنرانان در این مراسم که قرار است روز سه‌شنبه در مقبره آیت الله خمینی برگزار شود حذف شده است. همزمان خبرگزاری فارس گزارش داده است که در مراسم روز سه‌شنبه ابتدا حسن خمینی نوی آیت الله خمینی به حاضران خوش آمد میگوید و سپس آیت الله خامنه ای سخنرانی خواهد کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی نیز به خبرگزاری‌های ایران گفته است که بیش از 30,000 اتوبوس برای آوردن شرکت کنندگان در مراسم مجوز داده شده و 30,000 نیرو هم برای برقراری امنیت وارد عمل شدند و کسی نمی‌تواند از این مراسم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری بهره‌جویی کند. وزیر دفاع اسرائیل میگوید روسیه هنوز موشک‌های S-300 در اختیار حکومت بشار اسد قرار نداده است و نمیتواند آنها را تا قبل از سال 2014، سال آینده میلادی، به سوریه بدهد. موشه آلون روز دوشنبه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان اسرائیل توضیح بیشتری در این باره نداد. او پیشتر گفته بود که اگر موشک‌های ضد هوایی پیشرفته در اختیار سوریه قرار گیرد، اسرائیل میداند چه بکند. وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد این کشور مایل به درگیر شدن در ماجراهای سوریه نیست، مگر اینکه منافع اسرائیل در خطر قرار گیرد یا تلاش شود سلاح‌های پیشرفته به ویژه در اختیار حزب الله گذاشته شود یا خطر افتادن سلاح‌های شیمیایی به دست گروه‌ها وجود داشته باشد. و 60 کشور روز دوشنبه معاهده تجارت جهانی تسلیحات در سازمان ملل را رسما امضا کردند. این معاهده به خرید و فروش تانک، وسایل نقلیه زرهی، سلاح‌های سبک و سنگین، هواپیماهای جنگنده و ناوهای جنگی مربوط می‌شود. آمریکا در اولین روز ارائه معاهده برای امضا در میان کشورهای امضا کننده نبود، اما وزیر خارجه آمریکا گفت که به زودی آن را امضا خواهند کرد. معاهده تجارت جهانی تسلیحات در ماه آوریل حدود یک ماه پیش مورد تایید 154 کشور در مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت. سوریه، کره شمالی، ایران به این معاهده رأی منفی دادند و روسیه، چین، مصر و هند از جمله 23 کشوری بودند که به آن رأی ممتنع دادند.
متشکرم از مینا بهارمند، از خبرها رو شنیدید. اما بشویم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. آخرین اخبار نارامی ها در ترکیه، معترضان در خیابان ها ماندند.
تجمعات گسترده همین الان داره برگزار میشه، گروه های مختلف اینجا هستن، پرستاران دانشگاه پزشکی استانبول به تجمع کننده ها پیوستن.
سخنگوی طالبان افغانستان میگوید هیئتی بلندپایه از سوی طالبان به ایران سفر کرده.
ایران هم میداند که دوام بحران در افغانستان به نفع ایران هم نیست.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه‌ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. در هفتمین روز از آغاز حرکت اعتراضی گروهی از مخالفان با تخریب یکی از پارک‌های قدیمی شهر استانبول در نزدیکی میدان تقسیم، این حرکت اعتراضی در روز دوشنبه هم ادامه داشت. در بعضی از شهرهای بزرگ ترکیه مثل آنکارا هم برخوردهای پراکنده‌ای بین تظاهرکنندگان و نیروهای پلیس گزارش شده. فرشاد محمدی، روزنامه‌نگار ساکن استانبول که در محل حضور داشت، به رادیو فردا گفت:
درگیری خاصی بین نیروهای پلیس در منطقه تقسیم، خود میدان تقسیم پیش نیامده، اما در منطقه بکیشتاج در استانبول تجمعات مردم با حمله نیروهای پلیس روبرو شده و خشونت‌های اونجا گزارش شده، همچنین از گاز اشک‌آور استفاده شده در اون منطقه. اما منطقه تقسیم به خاطر اینکه در دو روز گذشته مردم تونستن تجمعاتشون رو حفظ بکنن و همچنین چند تا از خیابونای اصلی منتهی به خود میدان رو با درست کردن باریکادهایی ببندن، پلیس نتونست دیگه به اینجا حمله بکنه. تجمعات گسترده همین الان در خود پارک قاضی داره برگزار میشه، گروهای مختلفی اینجا هستن. همچنین باید بگم که شب گذشته گروهایی از پرستاران دانشگاه پزشکی استانبول به تجمع کننده ها پیوستن و برای مداوای اون دسته از مسئولین که جراتشون به قدری نبوده که با آمبولانس به خارج از میدان و بیمارستان منتقل میشن اقدام کردن. خیلی از اونا الان مردم هستن و کارهای بهداشتی و درمانی مردم رو انجام دادن.
فرشاد محمدی بود، روزنامه‌نگار در استانبول، که در مورد مشاهداتش در میدان تقسیم استانبول با رادیو فردا صحبت می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
از ترکیه بریم به افغانستان، همسایه دیگه ایران. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان افغانستان، روز دوشنبه ایمیلی به رسانه‌های بین‌المللی فرستاده و تایید کرده که به تازگی هیئتی بلندپایه از سوی طالبان برای مذاکره با مقام‌های ایرانی به تهران سفر کردند. در گفتگوی با هاشم مهمند، رئیس بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، در مورد نسخه‌ای که اطلاعیه طالبان دریافت کرده، علیرضا کرمانی از او در مورد محتوای این بیانیه پرسیده.
سخنگوی طالبان قاری محمد یوسف احمدی اعلامیه را نشر کرده و تایید کرده که یک هیئت عالی رتبه طالبان از ایران بازدید کرده و در جریان سفر 3 روزه با مقامات ایرانی در مورد مسائل مورد علاقه صحبت‌هایی کردند.
آیا در اعلامیه طالبان آمده که موضوع مذاکرات چی بوده؟
نه، به طور مشخص گفته نشده، اما گفته شده که در مورد مسائل مورد علاقه بین دو طرف.
از نظر شما مسائل مورد علاقه دو طرف چه چیزهایی میتونه باشه؟
این بسیار دشوار هست، چون ما هنوز در مورد محتوای صحبت‌های اینها چیزی نمی‌دانیم. اما ما می‌دانیم که ایران نگران هست که یک مقدار زیاد مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه از راه افغانستان به ایران داخل میشه. مسئله دوم دوام بحران در افغانستان هست. شما می‌دانید که در بین افغانستان و ایران روابط تجارتی و فرهنگی و اقتصادی و سیاسی هم وجود داره و دوام بحران برای روابط اثرات منفی میگذاره.
سابقه ای هم از رابطه طالبان بعد از سقوطشون در افغانستان و در سالهای اخیر وجود داره که ارتباط ویژه‌ای با جمهوری اسلامی ایران داشته باشن؟
به طور رسمی نه، اما در عمل شاهد چنین تماس‌ها بوده ایم. مثلا در مناطق سرحدی ایران مراکز برای پرورش طالبان وجود داشته. بارها گزارش داده شده که سلاح‌های ایرانی در افغانستان به دست آمده که این سلاح‌ها بیشتر شامل مین‌های ضد تانک و ضد نفر بوده. در این مورد بارها گزارش داده شده و این ثابت شده که این سلاح‌ها ساختی ایران بوده. پس این نشان می‌ده که باید بین طالب‌ها و طرف ایران باید همکاری‌های وجود داشته باشه.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی میگه شاید این ارتباط به خاطر این باشه که ایران میخواد نقش میانجی رو در منطقه بازی بکنه و از جمله در کشور همسایه افغانستان. ممکنه این مذاکرات 3 روزه طالبان برای تقویت این نقش میانجیگری ایران باشه و آیا ایران میتواند نقش میانجی رو در افغانستان بازی بکنه؟
قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بگویم، میخوایم اعلام بکنم که در اعلامیه طالبان آمده که همزمان یا یک روز چند روز قبل از سفر هیئت طالبان به ایران، یک هیئت دیگه طالبان هم به ایران سفر کرده، گویا در یک کنفرانس بین المللی اسلامی یا مذهبی شرکت کردند که خودش نشان دهنده روابط نزدیک بین طالبان و ایران می باشد. در جواب سوال شما باید بگویم که ایران یک کشور بسیار بزرگ و با نفوذ هست و ایران هم می داند که دوام بحران در افغانستان به نفع ایران هم نیست. ایران در سالهای 2001 هم در سرنگونی رژیم طالب ها در آن زمان یک همکاری با جامعه بین المللی داشت و امروز هم میتونه که ایران یک نقش سازنده را در رفع بحران در افغانستان بازی بکنه.
هاشم مهمند بود، رئیس بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که علیرضا کرمانی با او صحبت میکرد. رسانه‌های غربی این روزها مطالب مختلفی رو درباره سردی بیشتر روابط سازمان فلسطینی حماس و جمهوری اسلامی ایران منتشر میکنند. از جمله گاردین و دیلی تلگراف، روزنامه‌های چاپ لندن، در گزارش‌های جداگانه از قطع کمک‌های ماهیانه دولت ایران به حماس به میزان 15 میلیون پوند و به عبارتی ماهیانه حدود 22 میلیون دلار خبر دادند. در همین حال هم قاضی حمد، معاون امور خارجی حماس، روابط این سازمان با تهران رو بسیار بد توصیف کرده. از نادر صدیقی بشنویم.
نقطه آغاز گرمی روابط جمهوری اسلامی ایران با سازمان حماس حدود 7 سال پیش بود که به نوشته گاردین، به نقل از قاضی حمد، معاون روابط خارجی حماس، دولت ایران از راه‌های گوناگون به پشتیبانی از حماس پرداخت. قاضی حمد میگوید نمیتوان انکار کرد که از سال 2006 میلادی جمهوری اسلامی ایران با پول و بسیاری چیزهای دیگر از حماس حمایت میکرد، ولی شرایط دیگر مانند گذشته نیست. به نوشته گاردین، از جمله دشواری‌های مهم در روابط حکومت ایران و حماس که بر باریکه غزه حکومت می‌کند، تجدید یک رقابت تاریخی و داغ شدن جنگ سنی و شیعه در منطقه است و پشتیبانی بی‌دریغ دولت ایران از بشار اسد علوی مذهب در سوریه و قطع کمک‌های سخاوتمندانه مالی و تسلیحاتی به حماس که سنی مذهب است از جلوه‌های بارز آن به شمار می‌رود. ولی حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، در این رابطه تحلیل دیگری دارد.
اساساً همکاری و حمایت از رژیم بشار اسد یک استراتژی کلان جمهوری اسلامی هستش، همچنان که همین استراتژی در همکاری بسیار قوی با حماس هم داشت. اشتباه من این رو در کانتکست و بستر روابط شیعه و علوی، یعنی دولت شیعه ایران و علوی سوریه نمیبینم. چون دولت ایران پیش از این هم با حماس هم رابطه بسیار گرمی داشت، به رغم اینکه سنی بودش. حالا پس از این حوادثی که پیش آمده، حماس فاصله گرفته از دولت بشار اسد، اما حزب الله لبنان که شیعه هستن، سوریه که علوی هستش و جمهوری اسلامی هم که دولت شیعه هستش، یک مثلثی رو به وجود آوردن که حالا در اذهان عمومی این رو مثلث شیعه میدونن، در صورتی که عنصر اصلی در این همکاری بحث شیعه با شیعه نبوده، بلکه با سنی ها هم ارتباط داشته، فعلا اون رابطه قطع شده.
دکتر عدنان ابو عامر، استادیار رشته علوم سیاسی در دانشگاه امت در نوار غزه، میگوید که دولت ایران همچنان ماهیانه مبلغ اندکی در اختیار حماس قرار میدهد تا تبلیغات پشتیبانی از فلسطینی ها را زنده نگاه دارد، ولی در هر حال روابط دو طرف به شدت آسیب دیده است. حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب در استانبول، در این زمینه میگوید
ایران به مدت 35 سال تلاش کرد که خودش را در کنار مبارزان عربی قرار بده که بر ضد اسرائیل مبارزه میکنه، و مسئله دوم این که خودش را در کنار قضایای مظلومانه جهان عرب مثل مثل فلسطین، لبنان و جای دیگه قرار بده. ولی دو سه سال اخیر با خصوص بعد از بحران سوریه، ایران رو دیگه در این دستبندی ها قرار نمیدن، بلکه اون رو در یک دستبندی خیلی تنگ فرقه‌ای تقسیم میکنن و معتقدن که ایران بیشتر توجهش به همکیشان مذهبی خودشه و از این رو کمک میکنه به اون کسانی که در مذهب شیعه یا شبیه به شیعه مثل علوی ها و غیره قرار میگیرن، به این شکل کمک میکنه. و موضوع این که در کنار مظلومیت مردم فلسطین یا مظلومیت مردم لبنان اون طور که سابقا تبلیغ میکرد دیگه به این شکل وجود نداره و اونجا دلایل خیلی زیادی برای اثبات این مسئله وجود داره و بنابراین الان ایران رو به عنوان یک کشور حمایت کننده فرقه‌ای در منطقه میشناسن.
احمد یوسف، مشاور اسماعیل هانیه، رئیس حکومت حماس در نوار غزه، پشتیبانی دولت ایران از بشار اسد را بسیار ناخوشایند توصیف کرده و رهبران جمهوری اسلامی را به داشتن انگیزه های فرقه‌گرایی تعصب‌آمیز متهم می‌کند. او می‌گوید هرگز انتظار نداشتیم که دولت ایران که همواره از پشتیبانی از ستم دیدگان و مخالفت با رژیم‌های دیکتاتوری دم می‌زند، از بشار اسد حمایت کند که مردم خود را می‌کشد. و ابو عامر، استادیار دانشگاه در غزه، نیز اظهار نظر می‌کند که ایران نه تنها در میان حماس و به طور کلی فلسطینی‌ها، بلکه در جهان عرب نیز طی 2 سال نفوذ خود را از دست داده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برگردیم به ایران. مراسم سالگرد آیت الله خمینی در حالی روز 14 خرداد ماه برگزار میشه که نام محمود احمدی نژاد از فهرست سخنرانان این مراسم خط خورده. از زمان درگذشت آیت الله خمینی این اولین بار هستش که یک رئیس جمهوری در مراسم او سخنرانی نمیکنه. فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری های ایران گفته که کسی نمیتونه از این مراسم در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری به گفته او بهره جویی کنه. از فرین عاصمی بشنویم.
شبکه ایران وابسته به مؤسسه مطبوعاتی ایران گزارش داده که در 23 سال گذشته همواره رئیس جمهوری ایران در مراسم درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی سخنرانی می‌کرده است. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی، درباره اینکه حذف آقای احمدی نژاد به چه معنی است می‌گوید:
من گمان می‌کنم چون این برنامه پخش زنده هست، مخاطبین خاصی داره و در آستانه انتخابات برگزار میشه و به خصوص با توجه به رد صلاحیت آقای مشایی میتونست یک امکان مهمی باشه برای اظهار نظر آقای احمدی نژاد و به هر حال نقد ایشون از وضع موجود با ارجاع دادن به مواضع آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب. گمان میکنم که به شکل معنیداری خب ایشون رو از این امکان محروم کردن و این تریبون رو از آقای احمدی نژاد و باند ایشون البته گرفتن، نهادهایی که مرتبط هستن با مرکز ثقل قدرت و فکر نمیکنم که این تصمیمی باشه که از طرف ستاد ارتحال فقط به معنای حقوقی و اداریش گرفته شده باشه.
محمود احمدی نژاد در سال 89 در حالی در مراسم درگذشت آیت الله خمینی سخنرانی کرد که جمعی با سر و صدا و شعار سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی را برهم زدند. در همان روز و در هنگام سخنرانی حسن خمینی صدای بلندگوها هم قطع شد و او با مشاهده این وضع گفت که قطعا کسانی در جمع حاضر و بیرون از مراسم هستند که مایلند به سخنان او گوش دهند، اما کسانی که او آنها را گروهی کوچک می‌خواند مانع سخنرانی او می شود.
شأن مراسم سالگرد امام چنین نیست که برخی اندک انجام می دهند. من از همه معذرت می خواهم، وقت هم کوتاه، می بینید که دوستان هم عده‌ای مانع می شن. به هر حال تا بوده چنین بوده، هنوز 20 سال از رحلت امام نگذشته، مانعی نداره.
جمعی که حسن خمینی آنها را جمع کوچکی خوانده بود، شعارهای علیه میر حسین موسوی، مهدی کروبی و چهره‌های اصلاح طلب دیگر می‌دادند. مشابه این حادثه در سال 91 هم رخ داد. حسن خمینی پس از انتخابات سال 88 مورد غضب طیفی از اصولگرایان و طرفداران آیت الله خامنه ای واقع شد. او در گرم و گرم درگیری های پس از انتخابات سال 88 با زندانیان آزاد شده و خانواده هایشان دیدار می کرد. روزنامه جمهوری اسلامی در 16 خرداد سال 91 نوشت که تکرار شعارهای علیه سخنرانان شب 14 و روز 14 خرداد در حرم آیت الله خمینی در سالهای اخیر این مکان را که به گفته این روزنامه باید جای امن باشد به مکانی برای انتقام گیری تبدیل کرده است. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره اینکه چرا مراسم آیت الله خمینی تبدیل به مکانی برای انتقام گیری شده میگوید:
اینکه باندهای قدرت در جمهوری اسلامی به تعبیری تلاش میکنن که از امکانهای موجود به نفع پیشبرد پروژه های فکری سیاسی خودشون بهره برداری کنن مفروض هست و طبیعتا یک تریبونی که منتسب هست به رهبر انقلاب اسلامی و مخاطبین خاص داره، به خصوص در اون ایام میتونه خیلی فرصت خوبی باشه برای این جریان ها.
در خرداد سال 91 هم خبرهایی مبنی بر احتمال حذف محمود احمدی نژاد از سخنرانی در مراسم آیت الله خمینی شنیده میشد. منابع نزدیک به محافظه‌کاران مخالف دولت نسبت به جریان انحرافی در مراسم سالروز مرگ آیت الله خمینی هشدار داده بودند. آیت الله خامنه ای و نزدیکانش نزدیکان محمود احمدی نژاد به ویژه اسفندیار رحیم مشایی را حلقه انحرافی مینامند. سخنرانی محمود احمدی نژاد در خرداد سال 91 در آرامگاه آیت الله خمینی در نهایت از شبکه خبر تلویزیون دولتی ایران و با تأخیری 15 دقیقه پخش شد. در هنگام سخنرانی محمود احمدی نژاد شعارهای علیه اسفندیار رحیم مشایی از یاران نزدیک احمدی نژاد داده شد. محمود احمدی نژاد در میانه سخنرانی خطاب به فردی که مشخص نبود چه کسی است گفت:
مخلص آقای رئیس هم هستیم، نوبت شما میشه، بگو مخلص شما اینا راحت باش جلوتون، مخلص شما هستی در بس.
خبرگزاری انتخاب وابسته به مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی انتخاب و به صاحب امتیازی مصطفی فقیهی اصولگرایی که در انتخابات سال 88 از میر حسین موسوی حمایت میکرد اعلام کرده بود که آقای احمدی نژاد این جمله ها را خطاب به سعید حدادیان از مددهان شناخته شده و از مخالفان آقای احمدی نژاد به زبان آورده است. خبرگزاری فارس گزارش داده که در مراسم روز سه‌شنبه 14 خرداد 92 ابتدا حسن خمینی نوه آیت الله خمینی به حاضران خوش آمد می گوید و سپس آیت الله خامنه ای سخنرانی خواهد کرد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی به خبرگزاری های ایران گفته که کسی نمی تواند از این مراسم در ارتباط با به گفته او انتخابات ریاست جمهوری بهره جویی کند.
گزارش فرین آسمی رو شنیدید. اما تیم دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه برای شرکت در رقابت‌های جهانی ربات‌های زیردریایی به واشنگتن سفر می‌کند. در بخش کاوشگران این رقابت‌ها که از 3 خرداد ماه تا اول تیر ماه برگزار می‌شود، 8 کشور حضور دارند: ایران، عربستان سعودی و مصر. از خاورمیانه در 12 دوره رقابت ربات‌های زیردریایی شرکت کردند. تیم ایران را در این رقابت‌ها ایوب کیانی، میلاد فیاضی، سهیل کیانی و فرزین مرادی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایزه همراهی می‌کنند. این گروه از ربات‌ها برای حفاری، سدسازی و اکتشاف‌های نفتی استفاده می‌شه. محمد زرقامی از رادیو فردا در این مورد با پیمان شیرمردی، سرپرست تیم ربات زیردریایی دانشگاه آزاد ایزه، گفتگو کرده.
چون احساس کردیم تو این زمینه هنوز اندازه کافی وارد نشدیم، ما اومدیم وارد این قضیه شدیم از حدود 6 سال پیش که بیایم تو این فیلد ربات زیردریایی ROV کار کنیم که بتونیم یه بخشی از نیاز کشور رو خودمون برطرف کنیم. با همکاری چند تا از دانشجوام توی دانشگاه و همکاری دانشگاه آزادی ایزه تا سال 1390 که توی کشور تونستیم دو تا عنوان کسب کنیم، عنوان اول کشوری و دوم کشوری.
این عنوان ها رو در مسابقات روبوکاپ آزاد ایران کسب کردین؟
نه، اون عنوان ها روبوکاپ سما بوده سال 1390 که عنوان اول و دوم کشوری رو کسب کردیم. سال بعدش در مسابقات پتروکاپ بود که عنوان دوم کشوری رو به دست آوردیم. امسال هم که عنوان سوم مسابقات روبوکاپ آزاد ایران که میشه گفت تو آسیا بزرگترین فستیوال روبوکاپ هست، اونجا ما تونستیم مقام سوم رو کسب کنیم. این موضوع رو به عنوان موضوع تخصصی برگزیدیم و بیشتر تو این زمینه الان داریم کار میکنیم. ما در زمینه ربات های دیگه مثل ربات های امدادگر پرنده و سایر ربات‌های دیگه مثل مینیاب.
دقیقاً شما در چه بخشی پذیرفته شدید که شرکت کنین توی این مسابقات؟
مسابقاتی که با همکاری ناسا برگزار میشه و مرکز آموزش‌های دریایی نیت توی کشور آمریکا، امسال توی شهر سیاتل ایالت واشنگتن برگزار میشه و این بزرگترین مسابقات رباتیک یا مسابقات ربات‌های زیردریایی جهانی هستش که میخوان بیان در قالب سخت وارد بشن. این کاری که الان داریم اینجا میبریم یه چیزی حدود 7 ماه روش کار کردیم. ما اول گزارش فنی رو فرستادیم، سوابق کارهامون رو فرستادیم برای اون مرکز، هفته هم از پروفسورای اونجا بودن که کار رو تایید کردن، برای ما دعوتنامه فرستادن.
وسایل این ربات‌ها، اینها از خارج از ایران باید وارد بشه؟ با توجه به مسئله تحریم‌ها، آیا این وسایل به راحتی در دسترس دانشجوها هست که بتونن روش کار کنن؟
ما این تکنولوژی که الان برای ساخت این ربات‌ها داریم بومی هستش، دانش فنیش مربوط به خودمونه و تمام قطعاتی که الان توی این ربات موجوده همش کار بچهای خودمونه و تو همین دانشگاه ساخته شده و ما الان حتی این مورد رو میتونیم صادر کنیم به کشورهای همسایه. حتی میتونیم این ربات‌ها رو برای صنایع نفتی و اسکله‌ها استفاده کنیم، سکوهای نفتی داخل دریا، صنعت سدسازی.
تا چه اندازه فکر می‌کنید سفر به ایالات متحده آمریکا می‌تونه باعث نزدیکی دو تا ملت به هم دیگه بشه؟
از دیدگاه ما علم مرز نمی‌شناسه و ما هدفمون اینه که هم تجربه‌های بزرگتری رو کسب کنیم که در راه کمک کشورمون استفاده بکنیم.
برای گرفتن روادید برای سفر به ایالات متحده آمریکا با مشکل خاصی روبرو نبودید؟
اونا که همچنان پیگیر هستیم، فکر نمی‌کنم مشکل خاصی باشه. از طریق خود دانشگاه پیگیر هستیم، روادش رو طی کنیم و ان شاءالله به نتیجه برسیم.
تا چه اندازه فکر می‌کنید که در این مسابقات بتونید مقام کسب کنید؟ با توجه به اینکه از مصر رقیب شما دارید، از روسیه دارید، از خود آمریکا و همچنین از بریتانیا.
بله، رقیبایی که ما الان تو این زمینه داریم از دانشگاه‌های خیلی معتبر هستن. الان خود ناسا به عنوان یکی از رقیبامون هستش، چون سال گذشته هم شرکت کرده بود، امسال هم تو تیمای شرکت کننده تایید شده و هستش. دانشگاه آریزونا هست که اونم سال گذشته دانشگاه قوی بوده. دانشگاه مسکو که فکر کنم سال گذشته مقام اول رو آورد تو کلاس اکسپلورر، چون ما الان تو کلاس اکسپلورر هستیم. امسال برای ما چون تجربه بین بزرگی رو ما نداشتیم، فکر می‌کنم بیشتر برای کسب تجربه باشه، ولی این قول رو به همه دوستانم میدم که سال آینده ما به عنوان یک تیم ایرانی حتما قهرمان جهان خواهیم شد.
پیمان شیرمردی بود، سرپرست تیم ربات زیردریایی دانشگاه آزاد اسلامی ایزه که قرار است برای رقابت‌های جهانی به واشنگتن سفر کنند و محمد زرقامی با او صحبت می‌کرد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اواسط خرداد ماه در ایران هست و در اروپای مرکزی هوا پاییزی است. افزایش ارتفاع آب در رودخانه های آلمان، اتریش، جمهوری چک و سوئیس بعد از بارش مداوم باران در دو هفته گذشته تو این کشورها خطر جاری شدن سیل رو بیشتر کرده. از فریدون زرنگار بشنویم.
امسال مثل این که قرار نیست تابستان خود را در اروپا نشان دهد. کمتر از 7 هفته مانده به آغاز رسمی فصل تابستان، هفته هاست هوا در اروپای مرکزی هنوز برای این فصل سرد و بارانی است. همزمان با ادامه بارش باران، خطر بروز سیل در برخی از مناطق اروپای مرکزی ساعت به ساعت بیشتر می شود. بخشهایی در منطقه تیرول در کشور اتریش زیر آب فرو رفته است و ارتباطات راه آهن در این منطقه پس از خروج یک قطار از ریل قطع شده است. از یک شنبه شب با کاهش باران در تیرول، فورالبرگ و سالزبورگ خطر سیل در این ایالات کشور اتریش کمتر شده است، اما مناطق مرزی این کشور با آلمان همچنان با خطر سیل روبرو است. به گزارش شبکه‌های خبری آلمان، در مناطق جنوبی و شرق آلمان هم حالت اضطراری اعلام شده است و شهر پاساو در ایالت باواریا آلمان بالاترین ارتفاع آب از قرن 15 تا کنون را تجربه می‌کند. در این شهر بخش‌هایی از مناطق مرکزی و قدیمی شهر زیر آب فرو رفته است و در ایالت ساکسون و تورینگن هم وضع چندان بهتر نیست. جمهوری چک بیشتر از هر کشور اروپای مرکزی با خطر سیل روبروست و بارش بیوقفه باران شهر تاریخی پراگ را تهدید می‌کند. در جمهوری چک 11 روز است که بیوقفه بارش باران ادامه دارد و هنوز هم چشم‌اندازی برای باز شدن آسمان و خودنمایی خورشید دیده نمی‌شود. دولت جمهوری چک برای همه مناطق مورد تهدید سیل حالت اضطراری اعلام کرده است و تاکنون بیش از 6000 نفر از مناطق سیل زده به نقاط امن منتقل شدند. لحظه به لحظه ارتفاع آب رودخانه ولتاوا که خروشان از میان شهر پراگ می‌گذرد بالا می‌رود و پراگی‌ها را به یاد سیل 11 سال پیش می‌اندازد که بخشی از شهر قدیمی را زیر آب برد. مدارس پراگ و چند ایستگاه مترو در این شهر بسته شده است و به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری چک تا به حال دست کم 5 نفر قربانی بارندگی و سیل شدند. در کشور سوئیس هم بارش باران در مناطقی به 140 لیتر در هر متر مربع رسیده است و تاکنون یک شهروند سوئیسی قربانی سیل شده است. پیش بینی های هواشناسی نشان از آن دارند که بارش باران در اروپای مرکزی تدریجا کاهش پیدا خواهد کرد و از روز سه‌شنبه قرار است هوا رو به گرمی برود. البته گرمی اروپای مرکزی، نه گرمایی که با از ایران در تابستان می‌شناسیم. در این میان اتحادیه اروپا با اعلام همبستگی با کشورهای سیل زده آمادگی خود را برای دادن هر گونه کمک به این کشورها اعلام کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره به شما، چه با ما بودید چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. این مجله نیمه شب رادیو فردا هست و نیم ساعته که شروع شده و در اون گزارش ها و تحلیل ها و گفتگوهای مختلفی رو شنیدید در مورد شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی و اقتصادی در ایران و جهان. ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو مثل همه بامدادهای سه‌شنبه با تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با فرین عاصمی. سلام به تو فرین.
سلام آزاده. در حالی که تظاهرات علیه دولت رجب طیب اردوغان در ترکیه برای چهارمین روز متوالی روز دوشنبه هم ادامه یافت، بر پایه گزارش‌های خبرگزاری‌ها واکنش نخست وزیر و رئیس جمهوری ترکیه در مقابل این اعتراض‌ها با یکدیگر متفاوت بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اردوغان نخست وزیر ترکیه همچنان رویه انعطاف ناپذیر در پیش گرفته و تظاهرات را به عوامل افراطی نسبت می‌دهد. اما عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه گفته پیام تظاهرات دریافت شد. عبدالله گل همچنین این گونه تظاهرات را بخشی از دموکراسی دانسته است. یک مقام نظامی آمریکا روز دوشنبه از فرستادن یک سامانه موشک پاتریوت و جنگنده های F-16 به اردن برای تمرین های نظامی خبر داد. این مقام نظامی آمریکا به خبرگزاری ها گفته که این تسلیحات برای مقابله با تهدیدی که جنگ داخلی سوریه متوجه اردن کرده فرستاده می شوند و ممکن است بعضی از آنها برای تقویت توانایی دفاعی اردن به درخواست دولت این کشور در آنجا باقی بمانند. حسین شهرستانی معاون نوری المالکی نخست وزیر عراق به خبرگزاری فرانسه گفته که به اسرائیل هشدار دادند که نمیتواند با استفاده از حریم هوایی عراق به تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. او افزوده که عراق این پیام را از طریق کشورهایی که با اسرائیل رابطه دارند به آن داده است. حسین شهرستانی همچنین گفته که آمریکا به عراق اطمینان داده که هرگز از حریم هوایی این کشور برای حمله به کشورهای همسایه استفاده نخواهد کرد. محاکمه نظامی برادلی منینگ، سرباز آمریکایی متهم به دادن 100 هزار سند طبقه بندی شده دولتی به سایت ویکیلیکس روز دوشنبه در واشنگتن آغاز شد. برادلی منینگ که 3 سال پیش در این ارتباط بازداشت شد، در اولین جلسه حضورش در دادگاه 10 مورد اتهام علیه خود را پذیرفت اما اتهام کمک به دشمنان آمریکا را رد کرد. برادلی منینگ در صورت محکومیت ممکن است تا 25 سال به زندان محکوم شود. در حالی که طالبان افغانستان امروز با انتشار بیانیه‌ای در پایگاه خبری خود سفر هیئتی از این گروه به تهران را تایید کرد، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت این خبر را تایید نمی‌کند. بر اساس بیانیه رسمی طالبان افغانستان که قاری یوسف احمد سخنگوی طالبان آن را امضا کرده، چندی پیش هیئتی از این گروه به سرپرستی رئیس دفتر سیاسی طالبان افغانستان به منظور گفتگو در خصوص موضوعات مورد علاقه دو طرف در سفری 3 روزه عازم تهران شد و پس از بحث و رایزنی با طرف ایرانی تهران را ترک کرد. بر اساس این بیانیه، هیئت دیگری از طالبان افغانستان هم به دعوت رسمی ایران در کنفرانس علما و بیداری اسلامی در تهران شرکت کرده بود. اما به گزارش خبرگزاری مهر، عباس عراقچی سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت که این خبر را تایید نمی کند. آزاده.
متشکرم از فرین عاصمی. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در مجله نیمه شب. ما میتونید با جزئیات بیشتر خبرها رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته هم درباره ادبیات و شعر میشنوید. تو این برنامه هفتگی البته با یکی از اهالی فرهنگ و هنر هم گفتگو میشه. اگر اهل این فضا و موضوع هستید همراه مهداد قاسمفر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان با رادیو فردا بمونید. هر جایی هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه دیگه از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، برنامه مرور کتاب رادیو فردا، با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. در این برنامه مرور چند خبر و گفتگوی ویژه این هفته رو میشنوید با شاعر مجموعه به وقت محلی همیشه دلتنگم، فرزین هومانفر. و اما ابتدا خبرها. دبیر اتحادیه کاغذ فروشان تهران از رقابت بهای کاغذهای وارداتی به ایران خبر داد و گفت با توجه به نزدیکی انتخابات شورای شهر و ریاست جمهوری و استقبال چاپخانه‌ها برای خرید کاغذ، بهای این کالا حدود 25-30% در بازار گرانتر شده است. او از ورود کاغذهای بی کیفیت به ایران خبر داد و آن را عامل آسیب‌های فنی به چاپخانه‌ها و لیتوگرافی‌ها دانست. کارخانه کاغذسازی پارس واقع در منطقه هفت‌تپه در شوش دانیال دچار یک آتش سوزی بزرگ شد. به گزارش خبرگزاری فارس، این آتش سوزی که از روز یک شنبه تا ظهر دوشنبه ادامه داشته، خسارات بسیار زیادی با خود به همراه داشته است. این کارخانه مهمترین کارخانه تولید کاغذ در ایران است. فرزین هومانفر شاعری است که چهارمین مجموعه شعرش در نمایشگاه کتاب تهران از سوی نشر بوتیمار منتشر و عرضه شد. پیش از این از او ترجمه‌ای از شعر جهان هم منتشر شده. دل زرد، مجموعه‌ای از شعرهای نرودا در سال 1182 و رویایی در مه، شعرهای عاشقانه جبران خلیل جبران در سال 1180 از ترجمه‌های اوست. هومانفر که شعر رو با شعر کلاسیک آغاز کرده بود، در کتاب‌های بعدی شعرهایی با تجربه‌ای معطوف به زبان و در فرم‌های شعر امروز ارائه داد. به وقت محلی همیشه دلتنگم مجموعه است دو زبانه از شعرهای کوتاه هومانفر که علاوه بر فارسی از سوی خود شاعر به انگلیسی نیز بازسرایی شده. ابتدا 8 شعر این مجموعه رو با صدای شاعر بشنویم.
به سنگ می خورد و به سر برمی گردد و ما در کوتاهی خود کوه می شویم. در رقصی به ضرب زندگی سر می گردد و دل آهنگری می کند. کلافم از این چه که نیاید که بخوابم زیر نخل های گیس سفید که مورچه بدارم از خوابهای خرمایی. رنگ به رنگ می شوی، پوست می اندازی، پوست می کنی، اینها همه از سیبیست که با فری کرده ای. از شب طول کشیدم و سر به زیر کوتاهی قله را گز می کنم. با پستی های زمان در پستی های زمین هزار اسب قدم داشتم و بر نداشتم. سری جای خود نیست، سرت را بدوز تا تو سروری. جهان با موهای تو رنگ می شود، سیاه خاکستری، سیاه خاکستری. پوست مرا کند و پوشید، انتظار شعر ماند و استخوان زیر دندانهای زمستان.
سپاسگزارم از شما. آنچه که شنیدید شعرهایی بود از مجموعه به وقت محلی همیشه دلتنگم، آخرین مجموعه شعری که خانم فرزین هومانفر منتشر کردن و در نمایشگاه امسال هم بود. خانم هومانفر خیلی خوش آمدین به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته. قبل از هر چیز برای ما بگید که این آخرین مجموعه شعری که منتشر کردید حاصل شعرهای چه سالهایی بود و چه دوره‌ای بود که گردآوری کردید برای این مجموعه؟
این مجموعه این بار با طرحی از خودم که بیشتر شعرها رو کاملش میکنن و به دو زبان انگلیسی و فارسی که در حقیقت انگلیسی اون رو هم از نو سرودم و این مجموعه مدت ها طول کشید تا اینکه چاپ شد توسط نشر بوتیمار.
شعری که از شما تا به حال خواندیم نشون میده که شما کار با زبان شعر در واقع براتون هم اهمیت داره. شما خودتون رو متعلق به چه گرایشی در فضای شعر ایران میدونید؟
ولی در حقیقت من شخصا خودم که با غزل شروع کردم از سالهای پیش و در حقیقت کتاب فاخته‌ای بر درخت لوت یک منتخبی از شعرهای کلاسیک من هست، ولی به مرور زمان به طور طبیعی به این زبان رسیدم. یعنی من حروف رو سعی میکنم که از نو لمس کنم و کشف کنم، درست مثل یه بچه‌ای که برخورد میکنه برای اولین بار با مفاهیم و ترکیب کلمات، و باعث شد که به هر حال معطوف این سبک شدم و این سبک اصلا قسمتی از زندگی زبانی من شد و در حقیقت یه حرکتی بر ضد آرمان گرایی متداول در شعر امروز. ولی حالا به نحوی به قول بعضی از دوستان رو من نقل کنم، زیر پوست این سطر ایتا مفهوم فقرات پنهانی داره و غنی‌تر از اونی که در سطر به نظر میاد.
این مجموعه که الان منتشر کردید به وقت محلی همیشه دلتنگم، با وجودی که چهارمین کار شما هست که از در فضای شعر منتشر میشه، منتها این رو بیشتر به شعر خودتون یا به خودتون نزدیک میدونید، این مجموعه اما شعر کوتاه رو در بر میگیره. بعضی از منتقدین اعتقادشون بر این است که شعرهای کوتاه اساساً پیش‌شعرن یا به شعر تبدیل نمیشن.
ببینید، من در مورد شعر خودم میتونم فکر کنم که پشت این شعر چند سطری لاقل مفهوم سه برابر این که دیده میشه وجود داره، لاقل 10 سطر مفهوم هستش و مفهوم چند بودی که از گوشه های مختلف مثل یه منشوری میتونه درست کنه. فقط باید عادت کرد، ولی من شخصا نمیپسندم که خودم راجع به شعر خودم صحبت کنم.
خب شما شعرتون رو ترجمه هم کردید و به 2 زبان منتشر کردید و ترجمه هم خودتون انجام دادید و یک اعتقادی که دارید این است که برخلاف آنچه که گفته میشه که شعر رو بایستی کلمه به کلمه یا لغت به لغت یه جورایی بازگردانی کرد، شما معتقدین که شعر رو باید در زبان تازه سرود از نو. منطق این نوع تفاوتی که بهش اعتقاد دارید چی هست؟
ببینید، شعر در ترجمه واقعا نابود میشه. پل والری که حرف بسیار خوبی زده میگه مسافتی که نویسنده برای رسیدن به انتهای داستانش قدم برمیداره شاعر میرقصه، و ترجمه مسلماً رقص در زنجیره، بسیار مشکله. اما اون چی که اهمیت داره این هست که مخاطب در زبان میزبان اول شعر رو حس کنه. این خیلی مهمه. من شخصا اعتقاد دارم یک مقدار به خاطر اینکه شعر ماها جهانی نشده، کسانی که شعرهای بزرگ من ما رو مثل شاملو، اخوان و فروغ اینها رو ترجمه کردن، سعی کردن بیش از اندازه وفادار بمونن به لغت به لغت بودن و ترجمه لغت به لغت. ولی من یه خاطره هم از نرودا نقل میکنم، چون ترجمه کارهای من ترجمه کردم. اون به یکی از دوستان انگلیسی زبانش در یک روز تفریحی که کوهنوردی میکردن خواهش میکنه که شعرهای منو ترجمه کن و او میپذیره. بعد از لحظه سکوت نرودا میگه نمیخوام فقط ترجمش کنی، شعرش کن. این نکته های بسیار ظریفه در ترجمه که من رو رعایت میکنم و بهش اعتقاد دارم. حالا امیدوارم که در این فرصت کوتاه شما تا هم اینجا قانع شده باشی.
کاملا متوجه منطق صحبتتون شدم، اما حالا شما شعر خودتون رو برگردوندید، بنابراین این امکان براتون هست که هر دستی یا هر تغییری یا هر نوع انعطافی هم در سطرها و تصاویر ببرید. اما وقتی که با شعر شاعر دیگری رو در رو هستید، این وضعیت به نظر شما چگونه است؟ چیزها یا بسیار دشوارتر نمیشه؟
ببینید چه رو میخونم از نظر ذهنی هضم میکنم و نکاتی که برای شاعر اصلی مهم بوده میگیرم. یک شاعر هست که به زبان اهمیت میده، شاعر به تفسیر اهمیت میده و حتی تعداد هجاهایی که اون علاقه منده رو در نظر میگیرم و سعی میکنم اینها رو در یک سطر منظور اون رو تعمیم کنم. و من فکر میکنم که در مورد شعر هم خیلی هایی که من باهاشون صحبت کردم مجابشون کردم در این زمینه، چون من خودم شعرم رو وقتی برای ادیت میدادم و دوستان دست میبردن توش اصلا تبدیل به شعر نمیشد، یک نثر طولانی پر از حروف اضافه. اینی که شخصا اگر که من فکر میکنم حتی مخاطب غیر حرفه‌ای هم به این مفهوم توجه داشته باشه، من کوتاهی نمیکنم در ترجمه، فقط کاری میکنم که شعر بهتر منتقل بشه. تمام اون چیزهایی که منظور شاعر هست پیاده میکنم، فقط علت تفاوت بضاعت دو زبان هست که فقط ممکنه جای اینها در سطر عوض بشه.
گفتگوی من بود با فرزین هومانفر به مناسبت انتشار آخرین کتابش در نمایشگاه اخیر کتاب تهران. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. سپاس از همراهیتان. تا هفته بعد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
یه روزی با یه پری پر از غزلتم سراغه شبنم رو جونه گلم بینینه با خروس خونه سهر چشمونم به تو عبینه تو گل بهارو مبی نهی سازو مبی تو شوه غمو بی کسی هم دل و هم رازو مبی هم دل و هم رازو مبی یه روزی آیا پری باره غزلتم سراغه کلوشونه به سر ابو منینو توی باده یه روزی وقتی که شبنم رو جونه گلوم بینینه با خروز فونه سهر چشمونو به تا بینینه تو گله بخارو مبی تو نقمه یه سازو مبی تو شبه غمو بی کسی تو هم دلو هم رازو مبی
و شبها در کنار شما رادیو فردا.
دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
چه از مسائل مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر. شنبه‌ها 6:30 به وقت تهران.
و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
Piena da